غواص ها زده بودن به خط، نیروها سوار بر قایق ها آماده بودند تا با فرمان حاج عظیم از اروند رد بشن و برن برای شکستن خطوط دوم و سوم دشمن. من توی یه قایق کنار حاج عظیم و بیسیم چیش بودم. غواص ها که با چراغ قوه شکست شدن خط اول رو علامت دادن، عملیات شروع شد و زدیم به دل اروند. عملیات بلفجر 8 بود و اروند وحشی تر از همیشه. چون خط شکسته شده بود، دشمن از روبرو آتیش نمی ریخت، اما سمت راست ما توی یک کشتی کمین عراقی ها بود که با تیربار مدام به سمت نیروهای ما شلیک می کرد. حاج عظیم مدام با بیسیم صحبت می کرد و بچه ها رو هدایت می کرد. من دقیقا پشت سر حاج عظیم بودم و بیسیمچی حاجی هم سمت چپش. یه دفعه صدای ناله بیسیمچی بلند شد. نگاه کردم، دیدم تیر خورده به پهلوی بیسیمچی. من مات و مبهوت مونده بودم این بنده خدا از کجا تیر خورد. آخه از روبرو کسی تیراندازی نمی کرد. اگه این تیربارچی های توی کشتی اونو زده بودن، که باید تیر یا می خورد به حاج عظیم یا به من. آخه من و حاج عظیم مثل یه سپر بودیم برای بیسیمچی. بیسیمچی رو با یه قایق دیگه فرستادیم عقب. اما ذهن من هنوز پر بود از علامت سوال که بیسیمچی چطوری تیر خورد. به ساحل دشمن رسیدیم. آب اومده بود پایین، جزر شده بود. برای رسیدن به ساحل باید تا زانو توی گلولای فرو می رفتیم. کار مشکل و نفسگیری بود و به هر ترتیب به ساحل رسیدیم. هنوز شونه به شونه حاج عظیم پیش می رفتم. بچه های گردان بلال دسپول توی خط مستقر شده بودن. پیکر خیلی از بچه ها رو می دیدم که این طرف و اون طرف افتاده بودن. باید از سمت راست ملحق می شدیم به لشکر 25 کربلا تا کاملا ساحل در تصرف نیروهای خودی باشه. حاجی گفت بریم برای شناسایی منطقه. توی منطقه فاوی که هنوز شناختی ازش نداشتیم، پر از نخل و نیزارهای بلند و سنگرها و ساختمونهای پراکنده، از این طرف به اون طرف مدام با حاجی می رفتیم و اوضاع منطقه رو بررسی می کردیم. این کار چند ساعتی طول کشید تا نزدیکی‌های ظهر. کار شناسایی و پاکسازی تقریبا تموم شده بود. گردان کاملا مستقر شده بود و دشمن هم عقب نشینی کرده بود. سنگر تیربار کوچیکی اون حوالی بود. رفتیم توی سنگر و نشستیم قدری نفس تازه کنیم. از دیشب که با قایق زده بودیم به دل اروند تا الان هنوز استراحت نکرده بودیم. حاج قاسم خورشیدزاده مسئول بهداری با کوله امدادش داشت از کنار ما رد می شد. حاج عظیم صدای زد. حاج قاسم! حاج قاسم برگشت و با دیدن حاج عظیم گل از گلش شکفت.
چطوری دلاور؟ چه خبرها؟
حاج عظیم خیلی آروم پرسید. حاج قاسم، باندمان توی بند و بساطت پیدا میشه؟ حاج قاسم یک لحظه انگار که دلش هر بریزه زمین پرسید. حاجی؟ چی شده عزیزم؟ این وسط منم یه دفعه ریختم به هم. با خودم گفتم حاجی باند میخواد برای چی؟ من که از دیشب پا به پاش اومدم و ندیدم حاجی حتی یه زخم کوچیک برداره. حاج عظیم دست حاج قاسم رو گرفت و برد ته سنگر. من هنوز مبهوت بودم که باند برای چی میخواد. حاج عظیم که پیرهنش رو زد بالا، من چیزی رو میدیدم که باور نمیکردم. چشمام چسبیده بود به زخم حاجی. پهلوی حاج عظیم سوراخ شده بود. گلوله از یک سمت پهلوش وارد و از یک سمت دیگه خارج شده بود. حاج عظیم تا چهره متحیر و در هم منو دید با لبخند گفت
نگران نباش، چیزی نشده.
وجودم پر شده بود از علامت تعجب، از علامت سوال. همه ی تصاویر دیشب و امروز رو توی ذهنم مرور کردم. یه لحظه یاد دیشب افتادم، لحظه تیر خوردن بیسیمچی. به حاج عظیم گفتم حاج عظیم، نکنه دیشب تو قایق تیر خوردی؟ در حالی که حاج قاسم داشت زخمش رو میبست، آروم فقط خندید. هم معمای امروز برام حل شده بود و هم معمای دیشب. تو ماجرای دیشب تیر اول خورده بود به پهلوی حاج عظیم و بعد از اینکه از پهلوی دیگش خارج شده بود خورده بود به بیسیمچی. اما حاج عظیم اون لحظه اصلا صداش در نیومده بود. من دقیقا پشت سر حاج عظیم بودم، اما حتی یه آه ساده هم از زبونش نشنیده بودم.
از دیشب تا صبح، از صبح تا ظهر، اون همه فعالیت، عبور از اروند، رفتن تا زانو توی گل و لایها، اون همه بدو بدوها، اون همه شناسایی های صبح، اون همه بالا رفتنها، از دیوار پریدنها، دویدنها و نیمخیز شدنها. خدای من، خدای من، من همه اینا رو شونه به شونه حاجی رفته بودم، اما هیچ نشونه‌ای که متوجه بشم حاج عظیم زخمی شده رو اصلا ندیدم، اصلا متوجه نشدم. حاج قاسم مشغول پانسمان بود و من داشتم به این فکر میکردم اگه حاج قاسم از اینجا رد نشده بود، حاج عظیم تا کی میخواست قصه تیر خوردنش رو لو نده؟ بله، حاج عظیم محمدی زاده واقعا یه پهلوان بود.